رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که بین قاعده فخریه و قاعده ایتمان و من ملک چه نسبتی وجود داره. عبارتی رو از مرحوم شیخ علی الله مقامه نقل کردیم که خب حالا انصافش این است که عبارت شیخ ابهام و اجمال داره و روشنم نیست، اما اون چه که بدون از عبارت شیخ ما استفاده کردیم، شیخ فرمود که اگر مستفاد از قاعده فخریه لزوم عرض میکنم فعل مقر بر غیر باشه، که فعل مقر نافذه، اگر مقر آمد اقرار کرد این نافذه، ولو نفوذش نفوذ بدوی و ثانویه، یعنی ابتداءً نفوذ و لزوم مال اقرار دیگریه، اما ثانیاً و بالعرض برای این مقره. فرمودن اگر این باشه، این قاعده فخریه اعم مطلق است از این دو قاعده. قاعده فخریه اونجایی که ولی بعد از بلوغ مولا علیه اقرار میکنه که در زمان ولایتش آمده این رو به نکاح دیگری در آورده، طبق قاعده فخریه این اقرار نافذه، اما طبق قاعده من ملک و طبق قاعده ایتمان چنین اقراری نافذ نیست و مشمول این دو تا قاعده نیست. و اگر ما لزوم فعل مقر رو ابتداعا قرار بدیم، ابتداعا یعنی نگیم چون قبلا این لزوم مال دیگریه، ثانیا و بالعرض برای مقر قرار داده شده، بلکه بگیم این مقر از جهت خودش ابتداعا این چنینه، مثل اولیاء قصر. در اولیاء قصر نمیتونیم بگیم آقا لزوم اول مال قصره بعد مال این مقره، لزوم مال خودشه، این نفوذ و این لزوم فعل مقر و اقرار مقر بر غیر ابتداعا مال خودشه، ابتداعا خودش سلطنت داره. شیخ فرمودن اگر اینطور آمدیم قاعده فخریه رو معنا کردیم، بین قاعده فخریه و اون دوتا قاعده عموم و خصوص منوجه. خب عام و خاص منوجه ماده اجتماع داره، ماده اجتماع یک جایی هم قاعده فخریه جاری بشه، هم ایتمان هم من ملک. مثال زدن به اون جایی که ولی صغیر در همان زمانی که صغیر صغیره اقرار به بیع مالش بکنه، الان بگه من مال اینو فروختم، خب قاعده فخریه میاد. خب اینجا قاعده فخریه رو باز باید اینطور بگیم، این ولی صغیر الان دیگه نمیگیم این نفوذ کلامش ثانویه، چون دیگه کسی دیگه اینجا وجود نداره، این قاعده فخریه میاد، قاعده من ملک هم میاد، قاعده ایتمان هم میاد، بنابراین که بگیم الولی یا امینون اونم به عنوان امین مطرح باشه. این ماده اجتماع چی؟ نه دیگه برای اولی بگیریم نمره ثانوی نیست دیگه اینجا، یعنی اینجا نفوذش اولیه، اینجا نفوذ اقرار این مقر دیگه ثانیاً و بالعرض نیست، اولاً و به ذاته. حالا بذارید عرض میکنم این ماده اجتماع، اون وقت ببینید ما در ماده اشتراک باید یه جایی بیاریم که قاعده فخریه بیا این دو تا قاعده نیاد. کجا؟ اون جایی که بعد از زوال ولایت، اگر بعد از زوال ولایت باشه اینجا قاعده فخریه میاد، اما قاعده ایتمان نمیاد، قاعده من ملک هم نمیاد. این کلیشو خوب دقت بکنید، ماده افتراق اونجایی که قاعده فخریه باشد این دوتا نباشد، میگیم آقا بعد از زوال ولایت. از اون طرف جایی که این دوتا درش جریان پیدا بکنه، یعنی من ملک بیاد، یعنی ما باید دوتا مثال بزنیم، یک جا من ملک بیاد فخریه نیاد، یه جا ایتمان بیاد فخریه نیاد. اونجایی که من ملک میاد فخریه نمیاد، اونجاییست که سبی اقرار بکنه خودش در اون چه که صلاحیت داره و میتونه انجام بده، فی ما له ان یفعل، اگر سبی فی ما له ان یفعل مثل وقف، مثل وصیت آمد اقرار کرد، اینجا قاعده من ملک میاد، اما قاعده فخریه نمیاد، چون قاعده فخریه معناش نیست که این لزوم اقرار نافذ در حد غیر باشه، اینجا دیگه غیری وجود نداره تا بخواد این اقرار نفوذ برای اون داشته باشه. این طرف جایی که قاعده ایتمان بیاد، اما عرض میکنم که قاعده فخریه نیاد. عبارت شیخو که دیروز ما گفتیم، ببینید عبارت اینه، و افتراق و قاعدت الایتمان انها فی اقرار الوکیل بعد العزم. ما باشیم و ظاهر این عبارت، شیخ میخواد یه جای مثال بزنه که قاعده ایتمان بیاد قاعده فخریه نیاد، در حالی که این مثال اصلا مثال عکس مقصود شیخه، یعنی در این مثال بعد العد جای قاعده فخریه است، بعد العد و بعد زوال الوکاله، چون عمده فرق قاعده فخریه با این دوتا قاعده این است که بعد از زوال الموضوع، بعد از زوال ولایت، بعد از زوال الوکالت جای قاعده فخریه است. حالا بگیم اینجا اشتباهی شده، ما بیایم به شیخ اشکالی بکنیم، بگیم آقا شما مثل این که در ذهن شریفتون این بوده که مثال بزنید جای قاعده فخریه بیاد ایتمان نیاد، این مثال اشتباهی، اصلا بیاییم حاشیه بزنیم بر فرمایش شیخ، بگیم این مثال برای مورد ادعا به درد نمیخوره، ادعای شما این قاعده این کمان بیاد فخریه نیاد، و در این مثال فخریه میاد این کمان نمیاد، و در نتیجه بگیم شیخ در عبارتشون اصلا مثال برای جایی که قاعده این کمان بیاد فخریه نیاد نزده، و حقم همینه، ما هرچی تأمل کردیم یه جایی قاعده ایتمان بیاد فخریه نیاد ما نداریم، چه ایتمان رو یعنی چه فخریه رو به معنای اول معنا بکنیم، فخریه معنای اول بگیم آقا لزومش ثانیاً و بالعرضه، لزوم اقرار وکیل ثانیاً و بالعرضه، یا بیاییم به معنای دوم معنا بکنیم بگیم آقا لزومش اولا و به ذاته. آیا شیخ اینجا اینو میخواد بگه، بگه در اینجا در ایتمان رو معنای دوم برای قاعده فخریه، چون لزوم قول وکیل اولا و به ذات نیست، اینجا قاعده فخریه نمیخواد بیاد، نمیتونه جاری بشه. این لم یقل بهی حتی خود فخر المحققین، فخر المحققین که آمده در اینجا مسئله قاعده فخریه رو مطرح کرده، مسلم در مسلم اگر وکیل در زمان وکالتش، حالا اینو بگیم قضا متیقن، اگر وکیل در زمان وکالتش آمده اقراری کرد، می قاعده فخریه میاد. و اقرار وکیل، این لزوم اقرار وکیل بل موکل مسلم از مستفاد از قاعده فخریه هست. و بالاخره اینجا عبارت شیخ یک عبارتیست که نمیشه خیلی روشن ما به کنه مقصود شیخ برسیم، حالا خودمون کلی باید مطرح کنیم و الان خودمونم نتیجه رو بعد از فرمایش امام ذکر میکنیم. اشکال شیخ، اشکال امام بر شیخ بایدونده بدید بگیم ببینیم امام چی فرمودن. امام اصلا عبارت شیخ رو غیر از اونی که ما تا حالا معنا کردیم معنا کردن. ما عرضمون این شد، خوبی دقت کنید، ما گفتیم شیخ میفرماید این در قاعده فخریه دو احتماله، مستفاد از قاعده فخریه نفوذ اقرار مقر بر غیره، این نفوذ یا ثانیت و بالعرضه اونجایی که به جعل مالک یا به جعل شارعه، یا اولا و به ذات. اولا و به ذات معناش این نیست که حالا الان میمده سلام امام میگیم، معناش این است که دیگه عرض میشود نفوذی برای کسی دیگه نیست، خود این فقط نفوذ داره، کمایی که در این مثال ها بیان کردیم. امام قدس سر رو میفرماین که اول اون قسمت دوم کلامشون رو بگیم، میفرماین اینی که شیخ آمد در احتمال دوم گفت نفوذ و سلطنت ابتداعا هست، لعل المقصوده من اللزوم الابتدائی و سلطنه مقابل اللزوم الجعلی به جعل الشارع و المالک، مراد از لزوم ابتدائی در مقابل لزوم جعلی. خب بعد اینطوری معنا می کنم، به دعوا ان ولایت الاب و الجد مثلا ولایت عرفیه امضاییه من الشارع، یعنی اب و جد که اولیاء برای قصر هستن ولایتشون ولایت جعلی است، ولایت جعلی نیست، ولایت امضاییه، ولایتیست که عرف هم قبول داره، یعنی اگه دینی هم نبود اسلامی هم نبود اغلا پدر را ولی میدونن، جد را ولی میدونن، اسلام آمده این ولایت اب و جد را امضا کرده. در نتیجه بخوایم کلام امام رو بگیم، نتیجه این میشه شیخ مهان بفرماید قاعده فخریه احتمال اولش این است که این ولایت ولایت تأسیسی باشه، احتمال دوم است که این ولایت ولایت امضایی باشه. لب کلام امام در تفسیر کلام شیخ برمیگرده به این که بگیم شیخ بین ولایت تأسیسی و ولایت امضایی داره فرق میذاره. عبارت رو ببینید، به دعوا ان ولایت الاب و الجد مثلا ولایتون عرفیتون امضاییتون من الشارع لا جعلیتون اختراعیت، ولایت جعلی و اختراعی نیست، ولایت در وکیل یا مثلا در عرض می شود که موارد دیگه اینا جعلی اختراعیه، اما ولایت در ابو جعل امضایی. خب ببینید به نظر ما اصلا این تفسیر امام با تمام عظمتی که خب امام دارند و اصلا ما ها مقابل این نیستیم که بخواییم واقعا در مقابل امام گاهی اوقات حرفی بزنیم، واقعا قابل نیستیم. این که دارم میگم نه از باب تعارف یا بخوام از جهت سیاسی یه خورده پرهیز بکنم، یه خورده مثلا رعایت بکنم ابدا لولا مسائل سیاسی و انقلاب و اینها واقعا عظمت علمی امام هزاران نفر مثل ما ها در مقابل چیزی نیست هستن. ولی حالا به عنوان اشکال طلبگی میگه ما عبارت شیخ نمیشه این رو بر این معنا تفسیر کرد. این معنایی که شما فرمودید این عرض میشود که عبارت شیخ عبای از این داره. شیخ نمیخواد بین ولایت تأسیسی و ولایت امضایی فرق بگذاره. شیخ میخواد بفرماید که آقا یا نفوذ اقرار ثانیاً و بالعرضه، ثانیاً و بالعرضه، یعنی قبلاً این نفوذ مال دیگریه، از دیگری به این رسیده، یعنی نفوذش در مرتبه دومه، اما گاهی اوقات نفوذش در مرتبه اوله. اگر نفوذ در مرتبه دوم باشه قاعده اقرار یعنی قاعده فخریه اعم مطلقه، اگر نفوذ در مرتبه اول باشه قاعده فخریه عام خاصه من بشه. اون وقت خود امام طبق تفسیری که فرموده، پس اولا عرض ما این است که این تفسیر امام با ظاهر عبارت شیخ سازگاری نداره، ظاهر همون است که ما عرض کردیم. اون وقت بعد خود امام می‌فرمان خب شما وقتی که اینطور میاد بیان میکنید باید بین قاعده فخریه و قاعده ائتمام بگید تباین وجود داره. فبناءً علی یکون بینها و بین قاعدت الائتمام مباینتون، چرا؟ لاختصاصها، یعنی اختصاص قاعده ائتمام بالجعلیه و اختصاص ما فی الایضاح بالامضائیه، اما اونی که فخر الدین آمده گفته اختصاص به امضائیه داره، در حالی که مسلم از مواردی که قاعده فخری شاملش میشه شامل بطالته. اگر وکیل در زمانی که وکیله هنوز وکالتش هم عزل نشده اگر آمد اقرار کرد من مال توی موکل رو فروختم، اینجا عرض میکنم که شاملش میشه. بفرمایید. یعنی جایی که به این قاعده ائتمان بیاد فخریه نیاد. حالا عرض میکنم نسبت همینطور که آن بخواست مطلق میشه الان عرض میکنم عبارت این رو ما قبلا همین که فخرالدین نوشته بودیم، اگر اون عبارت من بتونم پیدا بکنم
مطلب ما با ظاهر عبارت می سازد، اما تفسیر امام با ظاهر عبارت نمی سازد. این اول مطلب است. چون خود مطلب عبارت مطلب مجمل بود رضا تا مطلع جناب عالی
نه ظاهر عبارت شیخ همیشه ما عرض میکنیم. پس چیه ظاهر عبارت شیخ؟
عبارت ما نمی کنم مبهمه، عبارت مرحوم شیخ مبهمه، رضا تا جناب عالی نمی کنم عبارت نمی کنم عبارت مرحوم شیخ مقصود شیخ نمی
کنیم بلاخره باید به قول ایشون بعد یه سیده هم کرد نمیشه همیتون
نفعه مرحوم
ببینید خود شیخ، خود شیخ وقتی در اوائل این رساله اونجا وقتی کلام فخرالدین در ایضاح رو نقل میکنه میفرماید فخرالمحققین در ایضاح در مسئله اختلاف ولی و مولا علیه میگه ان الاقوا ان كل من يلزم فعله و انشاءه غيره كان اقراره بذلك ماضيا عليه، هر کسی که فعلش یا انشاءش بر غیر لازمه اقرار این هم ماضیه بر غیره. و خود شیخ اونجا می فرماید به هذه الکلیه و امکانت اخص من القضیه المشهوره، از قضیه مشهوره من ملک شیئا ملک الاقرار به اخصه. خب این چرا اخصه؟ شاید وجه اخص بودن در اونجا هم شاید این بیان رو ذکر کرده باشیم، وجهش این است که این در دائره اونجا است که یه غیر باشه، این مقر اقرارش بر اون غیر بخواد نافذ باشه. و ظهور در چی داره؟ ظهور در ولی و مولا علی داره، در وکیل و موکل داره، اینا رو شامل میشه. میخوام این رو عرض بکنم که مورد قاعده فخریه مسلم این هست که جایی که ولی و مولا علی رو شامل میشه، و اگر ولی و مولا علی رو شامل شد، خب امام اینجا میفرماین که قاعده فخریه اختصاص به امضاییه داره، وکیل و موکل، ولی و مولا علی، اینا بعضیش جعلیه. خب پدر رو خدا ولی قرار داده، این یه نکته ها رو بخواد، این نکته الان در ذهن آمده، از در عرفی جد ولایت نداره. اینکه امام فرمودن جد ولایت عرفی داره و شعار آمده امضا کرده، این چنین نیست. جد و کار ندارن بشه، بحثم هم جد به ناحیت الاب که شعر آمده مطرح کرده. بنابراین می فرمان طبق این بیانی که ما کردیم، بیاییم بیانی که امام کردن، بگیم قاعده عرض فخریه اختصاص به موارد امضایی داره، قاعده ائتمان اختصاص به موارد جعلی داره. این طبق همون تفسیریست که خود ایشون کردن. بعد می‌فرمایند یا بیایم بگیم ائتمان اعم مطلقه، یعنی ائتمان هم در جعلی هم در امضاییه، قاعده فخریه فقط در امضاییه. لولا نقول باختصاص حاضر جعلی، اگر مسئله ائتمان رو قائل نشیم که اختصاص به ولایت جعلیه داره. خب حالا باز دنبال کنیم فرمایش ایشون رو. این در مورد شق دوم کلام شیخه. پس نظر شریف امام این شد که این شق دوم مسئله امضایی و جعلی مراده. اگر مسئله امضایی و جعلی مراده، نسبت بین قاعده ائتمان و قاعده فخریه تباینه، یا باید بگیم تباینه یا باید بگیم قاعده ائتمان عام مطلقه. این که بیان بگیم نسبت عام و خاص من وجهه قبول نداره. میام سراغ فرض اول، که در فرض اول ما بگیم قاعده فخریه عام مطلق است، هم از قاعده ائتمان هم از قاعده من ملک. امام قدس سر رو می فرماید فقیه اولا این قاعدت من ملک شاملتون للعصیل بخلاف قاعدت الفخریه. می فرماید ما موردی داریم قاعده من ملک جریان داره، فخریه نمیاد. کجا؟ اونجایی که مقر اصیل باشه. قاعده فخریه اصیل و اقرار اصیل رو شامل نمیشه. فهین ازن بنا ان علا ما ذکرنا من ظهورها فی فعلیت اللزوم. یعنی ما خود نظر امام این است که حتی قاعده فخریه رو، حتی اگر فخر المحققین گفته اقرار بعد از زوال الولایه هم نافذه، ایشون قبول نکردن. لزوم فعلیت داره در فرض که این ولایت منها باشه. و می فرماید قاعده من ملک میشه عم مطلق، چون قاعده من ملک هم اصیل رو میگیره هم غیر اصیل را، قاعده فخریه فقط غیر اصیل رو میگیره. بناهن علا تفسیر قاعده من ملک به ما فسره شیخ من کون الملک به معنی سلطنه لشمولها للاصیل و غیره و عدم شمول ما فل ایزاه لح و اختصاصه به غیره. بگیم قاعده من ملک هم شامل اصیل است هم غیر اصیل، قاعده فخریه فقط شامل غیر اصیله، اصلا شامل اصیل نمیشه. اون وقت میفرماید بناهن بر این که ما بگیم اقرار بعد زوال الولایه نافذه بین قاعده من ملک و قاعده فخری عام خاص من وجه میشه، اما بناهن علی ما افاده من شمول ما فی الایضاء لما بعد اللزوم، به این قاعده فخریه اقرار بعد زوال الولایه هم شامل میشه. اون وقت نسبت بین قاعده فخریه و قاعده من ملک چی میشه؟ آم مخاطب الوجه به این آقا قاعده فخریه از نظر اینکه اقرار در زمان ولایت یا بعد الولایه باشه عامه، قاعده من ملک از این نظر خاصه، یعنی باید اقرار در زمان سلطنت باشه. قاعده من ملک از این که مقر اصیل باشه یا غیر اصیل عامه، قاعده فخریه چیه؟ خاصه. این عرض میکنم که بیانی که امام قدس سره به عنوان تعلیقه بر فرمایش شیخ دارن. بالاخره اون چه که هست این است که هم فرض اول کلام شیخ را که شیخ فرمود رو این فرض قاعده فخریه عام مطلقه، هم فرض دوم کلام شیخ را که فرمود رو فرض دوم عام خاص من وجه، هر دو رو امام مورد مناقشه قرار داد. می فرمد در فرض اول روی یک مبنا قاعده من ملک عام مطلقه، روی یک مبنا نسبت عام خاص من وجه، در فرض دوم فرمود نسبت بین قاعده من ملک و قاعده فخریه یا تباینه، یا باید بگیم قاعده من ملک اهم مطلقه. خب این توضیحی که برای کلام مرحوم شیخ و کلام امام در اینجا داریم. اولا باید دید اصلا این دو احتمالی که مرحوم شیخ داده اصلا وجهی براش هست در کلام فخر المحققین یا نه، اصلا چه وجهی داره که مرحوم شیخ این دو احتمال رو آمده در اینجا مطرح کرده. ما بیاییم یک ظاهری خودمون یا لااقل از میان این دو احتمال بیاییم کدومش ظاهر کلام فخر المحققین این رو درست بکنیم، یا اصلا بگیم فخر المحققین به این جهت توجه نداره به مسئله امضایی بودن ولایت یا جعلی بودن ولایت، یعنی تحسیسی بودن، توجه نداره به مسئله اینکه این نفوذ اولا و به ذات مالکیه، ثانیا و بالعرض مالکیه، به اینم توجه نداره. این یه دقتیست که مرحوم شیخ ذهن قوی خودشون درش بوده، اما عبارت فخر المحققین نیست. فخر المحققین یا هر کسی اقرارش نسبت به غیر، هر کسی که انشاءش یا فعلش، فعل معاطاتیش یا انشاء لفظیش در یک تصرفی نسبت به غیر نافذه، اقرارش به همین فعل و انشاء هم بر اون غیر نافذه. اما دیگه این جعلی بودن، امضایی بودن، اولی بودن، ثانوی بودن، اینا هیچ کدوم نقشی نداره. یعنی قاعده فخریه مسلم وکیل رو میگیره یک، مسلم ولی رو میگیره دو، مسلم ابوجهل رو میگیره سه. ما نه یه احتمال ذکر کنیم فقط ابوجهل رو میگیره، یه احتمالی ذکر کنیم فقط وکیل و ولی رو بگیره، تمام اینا رو قاعده فخریه میگیره. این اولین نکته ایست که در مورد قاعده فخریه است. حالا با توجه به این نکته باید این نسبت بین قاعده فخریه و من ملک چی میشه، نسبت بین قاعده فخریه و ائتمان چی میشه، این رو باید حلش بکنیم. حالا یه تأمل دیگه کن که انشاءالله فردا تمام بکنیم. و صلی الله علیه و آله.